ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. فرانسه 425 میلیون یورو برای مبارزه با تروریسم اختصاص می‌دهد. وزیر خارجه روسیه میگوید تلاش غرب برای منزوی کردن روسیه شکست خواهد خورد. من به گفته یه وزیر خارجه ایران، بازگشایی سفارت بریتانیا نیازمند توافقاتی است. نخست وزیر فرانسه از ایجاد 2680 شغل جدید و اختصاص 425 میلیون یورو بودجه برای مبارزه با تروریسم در این کشور خبر داد. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، روز چهارشنبه هشدار داد که خطر افراط‌گرایان در حال رشد است و گفت تنها در کشور فرانسه 3000 نفر درگیر شبکه‌های تروریستی هستند که مبارزه با آن نیازمند نظارت اجتماعی در سراسر کشور است. به گفته نخست وزیر فرانسه 1400 شغل به رده پلیس امنیتی فرانسه اضافه خواهد شد. والز همچنین افزود که با استخدام 60 روحانی مسلمان تعداد روحانیون مسلمانی که در زندانهای فرانسه کار می‌کنند به 242 تن افزایش می‌یابد. گمان می‌رود دو تن از عوامل حملات تروریستی اخیر فرانسه که به کشته شدن 17 نفر انجامید در زندانهای این کشور تحت تأثیر عقاید افراطی قرار گرفته باشند. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد بر جهان تسلط یابد، اما تلاش غرب برای منزوی کردن روسیه شکست خواهد خورد. سرگئی لاوروف که در کنفرانسی مطبوعاتی در برلین شرکت کرده بود، با متهم کردن غرب و دولت اوکراین به دامن زدن به تنش‌ها گفت روسیه از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند و تمام تلاش خود را برای متوقف کردن درگیری‌ها به کار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه روسیه با اعلام اینکه مسکو خواهان جنگ سرد جدید نیست، ایالات متحده را متهم کرد که تلاش برای همکاری از سوی روسیه را ندیده می‌گیرد. لاوروف همچنین مدعی شد که ناتو مسیری را برگزیده که به رویارویی با روسیه منجر خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ایران تصمیم گرفته است تا روابط دیپلماتیکش را با بریتانیا از سر بگیرد. با این حال تأکید کرد بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران نیازمند توافقاتی است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرنگاران با فنی خواندن روند بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران گفت آمادگی داریم با سفارت انگلیس مانند سایر سفارتخانه‌ها در ایران رفتار کنیم و توقع داریم که انگلیس هم همینطور با سفارت ما برخورد کند. بعد از حمله نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در آذر 1390، این کشور سفارتش را در تهران بست. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی الله دادی و 6 تن از اعضای حزب الله لبنان و فرزند عماد مغنیه در حمله روز سه‌شنبه بالگردهای اسرائیلی، این کشور را تهدید کرد که باید منتظر صاعقه‌های ویرانگر باشد و افزود سپاه پاسداران تا آخر پای فروپاشی اسرائیل خواهد ایستاد. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن محمد علی الله دادی از فرماندهان سپاه در لبنان که متن آن روز سه‌شنبه در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد، گفته است که سپاه همانطور که در صحنه جنگ‌های گذشته لبنان و فلسطین نشان داده است، تا آخر پای فروپاشی اسرائیل خواهد ایستاد. فرمانده سپاه با اشاره به کشته شدن همزمان محمد علی الله دادی و شماری از پرسنل حزب الله، این همزمانی را نشان آن می‌داند که انقلاب اسلامی مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است. محمد علی جعفری در پیام خود می‌نویسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گسترش کمک‌های خود به مبارزین و مجاهدین مسلمان منطقه تا حذف کامل اسرائیل از جغرافیای سیاسی منطقه از پا نخواهد نشست. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا رهبران مذهبی و نظامی جمهوری اسلامی در حالی که از صلح‌جویی و مسالمت‌جویی نظام خود می گویند دست به چنین حملاتی می زنند و دیگر کشورها را تهدید و تحریک می کنند؟ این پرسش را با مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس در نیویورک، در میان گذاشتم.
این برمیگرده به ماهیت و چیستی حکومت جمهوری اسلامی. غیر از دوره آقای احمدی نژاد که ما با یک حاکمیت یگانه نسبتاً مواجه بودیم و خب بیشترین فشارها رو جمهوری اسلامی در اون دوره متحمل شد، از حیث هم تبلیغات بین المللی و هم از حیث تحریم ها، در دوره های دیگه جمهوری اسلامی به صورت یک حاکمیت دوگانه در دنیا ظاهر شده. در یک سمت داستان امروز که ما هستیم، آقای روحانی و آقای ظریف رو میبینیم که اینها ایدئولوژیشون ایدئولوژی عملگرایانه است، از نوع اسلام گراییش، عمل کردشون در واقع اینها به دنبال معامله و داد و ستد و مذاکره با دنیا هستند. در ادبیاتشون هم ادبیات دیپلماتیک رو استفاده میکنن، گرچه نسبت به روابط بین المللی و فرایندهای بین المللی نگاه منتقدانه ای رو ابراز میکنن. اما در سمت دیگر ما رهبران مذهبی کشور رو میبینیم، بالاخص رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای و فرماندهان نظامی مثل آقای سلیمانی و آقای جعفری رو و دیگر فرماندهان مختلف سپاه رو. اینها در عملکردشون عمدتاً کارکرد تنش‌زایی و بحران‌زایی و تهدید و توهین رو پیش میبرند. در ایدئولوژی نوعی اسلامگرایی نظامیگرا رو اینها دارن محقق میکنن در ایران. ادبیاتشون هم نسبت به روابط بین المللی ادبیات براندازانه هست.
از مجید محمدی میپرسم پیامدها و نتایج چنین تندگویی های فرماندهان سپاه چه تأثیری بر موقعیت ایران در صحنه بین المللی با خود همراه دارند؟
سمتی که در واقع به دنبال براندازی وضعیت موجود در دنیا هست، ادبیاتش نظامیگرا هست، بقای خودش رو در داخل کشور و همچنین پیشرفت خودش رو در منطقه ناشی از این گونه رفتار و این گونه عمل کرد میبینه که در واقع دنباله ادبیات و ایدئولوژی انقلاب هست در سال 57. اینها البته چندان خودشون رو مکلف به نتیجه نمیدونن، همچنان که آقای خمینی همیشه میگفت که ما مکلف به نتیجه نیستیم. در مقابل خب در پناه گروه عملگرا هم قرار میگیرن، جایی که نیاز دارن با دنیا معامله کنن، داد و ستد داشته باشن یا فشارهای بین المللی رو بر داخل کشور کم کنن. نتایج این حاکمیت دوگانه برای مردم ایران، انزوای بین المللی کشور، به مخاطر انداختن امنیت ملی و عملاً خونسا کردن کارهایی است که عملگرایان در صحنه بین المللی انجام میدن برای اینکه فشارهای اقتصادی و فشارهای سیاسی رو بر داخل کشور کم کنن.
این اولین بار نیست و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود که فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در سخنرانی‌ها یا نوشته‌ها و پیام‌های خود حملات سیاسی شدید به برخی کشورهای خارجی را جزئی از هویت مقامی خود می‌دانند. چند روز پیش هم فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ناوچه‌های جمهوری اسلامی می توانند ناو هواپیمابر ایالات متحده آمریکا را غرق کنند.
جواد کوروشی گزارش می داد. فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور ایران، شما باید با رهبر اسرائیل جناب آقای بنیامین نتانیاهو گفتگو کنی. شما کشور اسرائیل رو فراموش کردی؟ اسرائیل مادر امریکاست. اکبر سعدی هستم از کشور پادشاهی هلند.
امام جمعه تهران گفتن که سران فتنه توبه کنن، آقا اونا رو ببخشه. میخواستم بگم که بنده خدا باید به درگاه خدا توبه کنه، نه به درگاه بنده دیگه خدا. دومی که از چی باید توبه کنه؟ اگه منظورشون حوادث 88 است، که حوادث 88 نه جز گناهان کبیره اومده نه جز گناهان صغیره.
من ملایی هستم از بندر لنگه. من راننده لیفتراک هستم. در مورد کار میخواستم توضیح بدم. کارفرما به ما میگه که شما نه ایدی تعلق شما میگیره، نه سنوات، هیچی به ما تعلق نمیگیره. میخواستم رادیو فردا اینو پخش کنه که مسئولان کشور اینو بفهمن.
کسایی که مرگ برای همه میخوان، مثل گفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر روسیه و اخیراً مرگ بر فرانسه، اول باید مرگ بر خودشونو فریاد بزنن که اینقدر ملت رو بدبخت کردن و بیزار از زندگی. ملت با هیچ ملت دیگه و دولت دیگه‌ای دشمن نیست و مرگ بر اونا نمیخواد، خوشبختی و سعادتشونو میخواد.
Thank you. ملاقات روایتی است کوتاه است کسانی که روزگارشان محدود است به چهاردیواری به نام زندان، برنامه دنباله‌داری که از رادیو فردا پخش میشه و همکارم آرش حسنیا اون رو تهیه و اجرا میکنه و هر بار به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میره. بشنویم بخش دیگری از برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارند، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اتهامش تبلیغ علیه نظام بود، اتهامی که دیگر شهروندان بهایی اهل ارومیه که در آن موجب بازداشت دستگیر شدند با همان اتهام مواجه بودند. همزمان با بازداشت نوشین میثاقی، بیش از 7 شهروند بهایی دیگر در شهرستان ارومیه بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پرونده اتهامی نوشین میثاقی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی چابک بررسی شد. انجام فعالیت به نفع دیانت بهایی از جمله مصادیق اتهامی افراد بازداشت شده برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. در نهایت این شهروند بهایی اهل ارومیه با همین اتهام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. نوشین میثاقی در تیر ماه سال 93 برای اجرای حکم دادگاه تلفنی به زندان فراخوانده شد، اما او با احضار تلفنی خود را به زندان ارومیه معرفی نکرد تا اینکه در آبان ماه سال 93 ماموران اجرای حکم با مراجعه به منزل مسکونی این شهروند بهایی در مرکز استان آذربایجان غربی او را بازداشت و روانه زندان کردند. نوشین میثاقی همراه با دیگر همپرونده‌ای‌های همکیشش در همان ایام بازداشت و روانه زندان شد. بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر منتشر کرده‌اند، بهایان زندانی در زندان مرکزی ارومیه شرایط چندان مناسبی ندارند و زندانیان از گفتگو و ارتباط با آنها منع شدند. بر اساس این گزارش‌ها، ماموران زندان قصد دارند تا این زندانیان بهایی را در شرایطی ایزوله و بدون ارتباط با دیگر زندانیان قرار دهند. در بدو ورود به زندان به این بهاییان تذکر داده شده که با دیگر زندانیان از دین و آیین خود صحبت نکنند و همچنین آنها تهدید شدند که اجازه برگزاری مراسم مذهبی در زندان را ندارند، چرا که در صورت سرپیچی با آنان برخورد خواهد شد. نوشین میثاقی از آن زمان همراه با دیگر همکیشان بهایی همپرونده‌ایش دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی ارومیه می‌گذراند.
مروری بر نامزدهای اسکار 2015.
این نامزدهایی که اعلام شدند، رأی‌های حدود بین 6 تا 7 هزار نفر از اعضای آکادمی را منعکس می‌کنند.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه‌ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، افراد مسلح با کمین و تیراندازی به خودروی ماموران نیروی انتظامی در نوک‌آباد خاش در استان سیستان و بلوچستان یک نفر را کشته و 2 تن را زخمی کردند. یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفته که این خودرو نیروی انتظامی روز سه‌شنبه مورد تهاجم سرنشینان 2 خودرو پژو و وانت قرار گرفته که منجر به کشته شدن یک پرسنل انتظامی به نام نوروزی و زخمی شدن 2 مأمور دیگر شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت آموزش و پرورش در ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد تنبیه بدنی از نظر مقررات و قوانین این وزارتخانه ممنوع و انجام آن جرم است. پیش از این رسانه‌ها در ایران از نامه رسمی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند که در آن پیشنهاد شده بود تنبیه بدنی در مدارس ایران قانونی شود. این وزارتخانه در اطلاعیه جدیدش آورده که با مرتکبین تنبیه بدنی بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب برخورد جدی شده و می‌شود. در ماه‌های اخیر خبرهایی از تنبیه دانش آموزان در مدارس ایران منتشر شده است. 16 و 14 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.